الصلاة والسلام على حبيبة وجه الأثام
العارف بما في الله والكلام الواقف على جميع السياسات والحكام العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عليه السلام وذنوب الأنبياء صغار موهبة لهم والفرائض على ما أمره الله لا أول فيها. صلوات خاتمة اللهم
صل على محمد وآل محمد.
جلسه 31 از سلسله مباحث رؤوس دینداری رو در خدمت شما هستیم. عبارت روایتی که متن عرایض ما هست به این قسمت میرسد. ابتدا جمله است کوتاه در مورد اسمت انبیا و ذنوب الانبیاء صغار مهمت لهم. انبیا در تحمل و پذیرش و تلقی وحی و در ارائه وحی به مردم و در اعمالی که برای مردم بایستی الگو قرار بگیره معصوم هست و خطایی نداره، اما در مسائل شخصیشون ممکنه ترک اولایی داشته باشن. یعنی شاید از یک مقامی مثل یکی از انبیاء حالا یونس علی نبی ما و علیه و علیه السلام یا سایر انبیاء انتظار این باشه که تو بین دو تا کار که یکی خوبه یکی خوبتر، یکی معمولیست و یکی شایسته تر، انتظار این است که اون کار شایسته تر رو انجام بده. اگر چون کار معمول رو هم انجام بده گناهی مرتکب نشده و باز همچنان عملش میتونه الگوی مردم باشه از نظر ثواب و عقاب و گناه و حلال و حرام و مباح و همه این جهات که جمعه عمومی داره، اما از جهت شخصی خودش بنابرای موقعیت خودش انتظار خدایی در واقع از او این است که این کار رو به انتخاب خودش انجام نده. یک سری این کارها در قرآن برای بعضی از انبیا و یا در بعضی از روایات برای بعضی از انبیا ذکر شده که اینها چیزای کوچکی است و ترک اولا نام داره و به معنای سیئه نیست. این یک بحث است که حالا چون در مجموعه این روایت بود ما خواستیم چند کلمه بهش اشاره کنیم. گاهی وقتا سوال میشه از خود قضیه خلقت آدم، سوال میشه که آدم اونجا آیا خطا کرد، گناه کرد و خدا چه کار کرد. این یه بحث کلی است که حالا در مورد آدم رو استثناء بکنیم یه بحث دیگری داره، یه سری مضامین عمیق‌تر و پیچیده‌تری داره، لذا بعضی‌ها ترجیح دادن که اونها رو سمبولیک فکر بکنن که حالا ما واردش نمیشیم. در اون مباحث تفسیر سوره بقره اینا مفصل بحث شده و یه موقعی هم شاید چاپ بشه و در اختیار قرار بگیره. در مورد بقیه انبیا هم که اگر استغفاری کردن مشخصا به عنوان گناه، گناه به معنی سیئه نبوده، معنی یک ترک اولایی معمولا بوده و اگر هم گاهی اصلاح به ذنب شده، ذنب یعنی یه معنیشون چیزیست که ما میگیم گناه، این معنی لغوی اصلی ذنب به معنی دنباله و پیامده. ممکنه شما یه موقع یه کار خوبی انجام بدید اما درست همه جوانب رو بررسی نکنید، قصدتونم کار خیره و کارتونم به تمام شاید برسه و خیری هم درش باشه، اما یه سری پیامدهای کوچک منفی هم داشته باشه که در واقع محصول انتخاب شما نیست، محصول اون عملی است که به طور دقیق انجام نگرفته یا شرایطی است که در پای شما رو بسته. اینجا به نام زن گفته میشه. مثلا فرض بفرمایید که حالا یک حرکت بزرگی ممکنه شما بخواید بکنید و موسی نبی سلام الله علیه بخواد یه جمع زیادی رو از این شهر به شهر دیگری حرکت بده، در این وسط که داره حرکت میکنه توده انبوه جمعیت دارن حرکت میکنن، گرد و خاک زیادی هم بلند میشه، گرد و خاک میره تو حلق یک کسی مثلا سرفش میکنه، یک کسی مثلا مریض میشه، یک کسی مثلا اینا مستقیما یک سیئه ای نبوده که موسی یا به عنوان مثال عرض میکنن. مثال رو معمولا من یه مثال ساده میزنم که در خود مثال متوقف نشیم مطلب رو بگیریم. این سیئه ای نبوده که موسی بخواد درش واقعا وارد بشه، پیامد این حرکت عظیم بوده که خود اون حرکت چیز مثبتی، اینم جزء لوازم اون حرکت نیست، عملا جزء پیامدهای این حرکتی است که انجام شده. یا حتی شما مسئله رو جور دیگه بگید، در قضیه فتح مکه خود پیغمبر رضا در اونجا آیه قرآن میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. یا در اونجا دیگه میفرماید اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. این واژه های استغفار یا ذنب که در مورد انبیا صحبت میشه نه به معنای سیئه نیست، به معنای پیامدهای این کار بزرگی است که کرده. حالا این وسط کوزه یک کسی هم ممکنه پای یکی از این لشکری ها افتاده بهش و شکسته، این پیامد اون کار گناهی نبوده که اون بزرگوار انجام داده باشه. چنانچه در اون داستان معروف همه شنیدن که پیغمبر اینجوری که نقل هست که روز آخری که میخواستن از دنیا برن گفتن آه هر که حد به گردنش هست به گردن من هست از او بیاد بگه ولی ما نمیتونیم به این دنیا. هیچی نگفته دیگه بنده خدا اومد گفتش که شما این پشت کتف منو کبود کردین و به خاطر اینکه چنین چرا. حالا داستانش همه شنیدین، من نمیخوام وارد داستانش بشم چون دیگه با روش کلامی بنده دوستان آشنایی دارن، وقت رو خیلی نمیتونیم بگذرونیم به یه داستان کل مجلسمون رو، ولی اون داستانش میشه یه مجلس گرفت. فرصت ها کمتر از اینه که آدم وقت رو بخواد به این چیزا بگذرونه زیاد طولانیش بکنه. در حال مسئله از این قرار بود که حضرت از یک جنگی برمیگشتن با اون عصایی که مرکب خودشون رو میروندن، این عصا هم دید در همین حال حرکت به پشت این بنده خدا خورده و حالا طرف اومده میگه که من باید قصاص کنم، که البته اومد و گفتن که خب بیا قصاص کن. گفت نه، اون موقعی که من این حالت رو داشتم این کتم اوریان بود، شما باید اوریان کنی با اون عصا بود. خلاصه وقتی دید پیغمبر با همون حالت تبدار و بیمار آماده برای قصاص هستن و پیرهن رو کنار زدن که این من رو خدا قصاص کنه، افتاد به دست و پای پیغمبر و بوسه زد به جای این که اون عصا رو بر پیغمبر وارد کنه. حالا این رو یه مثال بحث خودمون من عرض کردم. پیغمبر داره از یه جنگی در میگرده یا به یه حرکت دیگه داره اقدام میکنه، در همین مسیر داره مرکب رو میرونه، این عصا رو یا مثلا تازیانه یا مثلا یه موقع باشه در همین حال حرکت به یه کسی میخوره. این سیئه ای بر پیغمبر نیست یا بر هر کس دیگری. پیامد این حرکت در کوشه کنار این حرکت یه همچین ریختریزی هایی هم داشته، یه وستق خود لزنده کنید اینها رو هم جبران کن. و غفران به معنای جبران است، استغفار یعنی طلب جبران کردن و جبران کردن اون چیزی رو که فوت شده و مواقع سیار اگر بوده چیزای کوچیکی هم بوده در مسیر این حرکت. حالا که به این نتیجه رسید انا فتحنا لک فتحا مبینا، این فتح عظیم مکه شد. حالا دیگه اون اساس را حالا گرد و غبار یا اگر کله کسی نشسته یا اون گرد و غبار هم بتکون که دیگه این حرکت عاری از همه این مسائل باشه. نوع از گناهان که بعضی ما فکر میکنیم که مثلا انبیا داشتن، قرآن واژه سیئه رو نسبت نداده به انبیا، صحبت از زن کرده، زن هم شامل دنباله ها و پیامت ها میشود. این یه بحثی است که حالا مختصر مفید عرض کردیم که دیگه خیلی روش متوقف نشیم. بحث دیگری که خیلی خیلی امروز مهم شمرده میشه بحث این است که فرائض و واجبات و دستورات الهی. حالا این بحث البته در مورد احکام ارث حضرت شروع کرده مطلبی رو میفرماید. احکام ارث چگونه است؟ یه سری احکامی داره که نوعاً ممکنه کسی بدون اون بگن که نمیدونن، وقتی که مورد اطلاعشون باشه قوانین مدنی ما و رساله های عملی این حرفا رو نوشته، با اونایی هم که مطلع است میگن به آدم که ادیش چجوره. اما اصل بحثی که شما میخوام داشته باشیم و خیلی مهمه سر همین جمله است که حضرت میفرماید فرائض، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، همه این حرفا اونجوری که خداوند فرموده همونه. ما بعضی وقتا ریشه خیلی از حرفا رو نمیدونیم و میایم به دید ناقص خودمون میخوایم بحث رو جور دیگری کنیم. بذار این بحثی که امشب من عرض میکنم یک بحث عمومی و کلیدی برای بسیاری از مباحثه، پاسخ بسیاری از سوال هاست، برخورد مناسب بسیاری از مسئله هایی که بین جوان ها، بین محصلین، بین دانشجویان، بین کسانی که فکری میکنن و تأملی میکنن مطرح میشه، این پاسخ به اون حرف هاست. ببینید امروز الان یکی از مسائلی که خیلی ممکنه مورد اطلاع واقع بشه، مثلا میگن که اسلام در مورد خانم ها چی گفت؟ آیا خانم ها اینجوری هست؟ آیا آقایون اینجوری هست؟ کنفرانس میذارن، کنفرانس داخلی گفتگوش میشه، کنفرانس خارجی میذارن، اخیرا این قضیه چی بود، کنفرانس در چین، پکن و اینا، بیانیه میدن، قطعنامه میدن و ما بعضی وقتا رو ناشیگری و رو عجله و رو کمفهمی و کچفهمی یعنی میگیم که خب هرچی که دنیا میگه اسلام هم همین حرف رو زده. این غلطه، چه این چیزی نیست. دنیا حالا خیلی مونده تا به اون عمق و اون عظمت معارفی رو که ما به این خوبی به دستمون رسیده بخواد برسه. یعنی این همه قضیه و عظمت وحی رو خلاصه کردن در چهار تا نظریه‌ای که نوعا هم پشتوانه سیاسی داره، نه پشتوانه فکری و دانش روانشناختی، روانشناسی، زیستشناسی و سایر دانش‌ها. یک حرکتی است، یک قضیه است، میخوان یک جای انجام بدن، شروع میکنن یه بلوایی درست میکنن، وقت بعد ما بیان بگیم که اسلام همه حرفایی که شما میگین گفته. بله یه سری حرفای خوبی همه انسان ها ممکنه بزنن که اسلام همه حرفا رو زده، اما حرف اسلام این حرفا نیست. و اگر یه دو میان میگن که تمام حرفایی که شما میزنین غلط، یه دو میگن تمام حرفایی که شما میزنین درست، هر دو این دو تا نظریه غلطه. ما باید ببینیم اون چیزی که اسلام گفته چیست و درست بشناسیم، و اگر در جاهای حرفای اسلام با دیگران سازگاری نداشت، این ما نیستیم که از موضوع خودمون باید عقب بنشینیم، اونها باید خودشون درست کنن. حالا نمی کنن، خب نکنن، ما زوری نداریم بهشون بگیم، زور نمیگیم که شما خودتو درست کن، درست نکردی نکرد. ما که تسلط اجرایی و قانونی در ممالک دنیا نداریم بگیم آقا شما همتون باید این همینی که اسلام میگه رفتار کنیم. ما خودمون همون بودیم که اسلام رو پیاده بکنیم و عمل بکنیم، باید اینکه بخوام بیاییم به بقیه هم ثابت بکنیم که اصلا شما باید اینو پیاده بکنیم. اما لااقلش اینه که بفهمیم خودمون این چیزی که به دست ما رسیده رایگان و مفت در این امواج تهاجمات فکری و فرهنگی مختلف، تهاجمات سیاسی، اقتصادی و جهانی مختلف به راحتی از دست ندیم. به وقت من دیدم بعضی از آقایونی که حالا اینو دارم آدم انتظار ازشون نداره، میاد دیگه آقا تمام حقوق اسلام همون چیزی که در حقوق بشر هست، تمام حقوقی که مثلا اسلام برای زن میگه همون نیست که دنیا امروزه قبول داره. دنیا نه اینجور نیست. چرا با رودرویسی داریم؟ قرآن به سرای میگه آقا خود و معاتی ناکن به قوه، این چیزی که بهتون رسیده با قوت حفظش کنید، الله از دست میره ها، به راحتی از دست میره، خیلی نرم نرم از دست میره. البته حالا به عنوان مثال من عرض میکنم، البته شما مخلی مسئله زن و مرد رو به عنوان مثال امشان به چند دقیقه در مورد روش بحث بکنیم، خب بله کسی بخواد رأی جمع بکنه، کسی بخواد مثلا فرض کنید یه شروع میکنه یه حرفای بی پایه زدن و بعدم وقتی که ازش دلیلش بخوام دلیلش نداره. میگم من یادم میاد بنده خدایی که در اون خبرگان اول اون سال 58 جزء قانون اساسی بود، بعدم هم دیگه کم کم مثلا اسمی ازش دیگه نبوده نیست الان، حالا من نمیدونم مثلا کجا هست، در یه دانشگاه سخنرانی کرده بود که بله مثلا زن چنین و مرد چنین و از این حرفای سوء حرفای زده بود که ناشناخته بود برای ماها. من یه بار رفتم خونهش میگفتم آه شمونی حرفایی که زدی کلی خوب، ما استفاده کردیم، اما سند و مرخزی هم داره؟ گفت نه دیگه، حالا اونجا جمع دانشجویی بود، حالا ما اینو گفتیم مثلا چند تا از این زنها میتونه این کارها رو بکنن. حالا یعنی ببینید بسیاری از این حرفا که زده میشه بحث علمی نیست، بحث در این است که یه طوری طرف میخواست وجیه المله بشه و دیگران فرق نمیکنه، امروزش هم هستم که توی کینجی میگن بحث رو اصلا ما بد شناختیم، بد فهمیدیم، حقوق زن رو نشناختیم. میخوایم زورکی بگیم حقوق زن مثلا حقوق مرد، حقوق مرد مثلا حقوق زن. در اسلام نمیگه که حقوق زن بیشتره یا حقوق مرد بیشتره، برای هر کسی یک شأن قائل است در اجتماع و در نظام خلقت، و امروزه دنیای پست فرومایه امروزه میخواد همه انسانها رو توی یک قیف واحدی بکنه، همه رو یک قیف واحد از توش در بیاره، که اونم نه اینکه بگیم مرد رو برتری میده یا زن رو برتری میده، همه رو میخواد تحت اون چیزی که خودش میده در بیاره، متعلق مصابی. قرآن و اسلام تفکرش اینه که برای زن یک سری مشخصات قائله، برای مرد یک سری مشخصات، برای زن یک سری وظایف قائله، برای مرد یک سری وظایف قائله. در مجموعه این خلقت یک سری توانمندی هایی رو زنان دارن که مردان ندارن، یک سری توانمندی هایی رو مردان دارن که زنان ندارن. بالا بریم پایین بیاییم، این واقعیت علمی و تکوینی است. این دیگه بحث اخلاقی نیست که بگیم نظر ما اینه نظر ما اینه، یه تو آزمایشگاه ها میشه ثابتش کرد. حتی اونایی که یه موقعی میامدن بین هوش و عقل و فهم و درک و یادگیری یک فرد با وزن مغزش رابطه میخواستن برقرار کنن، اونا هم امروزه میگن که مثلا وزن مغز زن با وزن مغز مرد فرق میکنه. اونا هم میگن که مسائل بیولوژیک و سایکولوژیک زن با سایکولوژیک مرد فرق میکنه. این دو تا موجودن برای تکمیل هم دیگه، هر کدوم به تنهایی ناقصند. عرضه‌ای که من امشب میکنم چه خوشایند باشه چه نباشه، که اگر درست تعامل کنیم قطعا خوشاینده و دنیای فرداها و فرداهای ما باید یه روزی به این حق برسه و خواهد رسید. میگه زن و مرد هم دیگر رو تکمیل میکنند، یه چیزایی در خداوند در وجود زن گذاشته، یه چیزایی در وجود مرد گذاشته. حتی پیچیدگی‌های عاطفی و خلقتی زن بیشتر از مرد، ولی بسیاری از مسائل به دوش مرد، بسیاری از مسائل به دوش زن. قرآن میگه هن لباسون لکن و انتم لباسون لهن، شما پوشش و تکمیل کننده اونها هستید و اونها پوشش و تکمیل کننده شما هستند. ولی هر کدومتون یه چیزایی رو دارید یه چیزایی رو ندارید. شما یه اتومبیل رو در نظر بگیرید که بیان اعضای این اتومبیل همه تظاهرات کنن، صداشون در بیاد، کنفرانس پکن بکنن، این در اونور کنن که ما ناراضی هستیم. چرا همه ما باید یک جور نباشیم؟ همه ما یه وظایف داشته باشیم. تمام قطعات این اتومبیل بگن ما میخوام یه وظیفه داشته باشیم. چرا کارگراف مثلا کارش اینه؟ ما میخوام همه ما همون باشیم، حقوق برابر داشته باشیم. آیا این اتومبیل راه میره؟ اصلا همون کارگرافش به درد میخوره؟ همه میمیدنش دور دورارش میکنه، جامعه دنیا رو این سمت میره. لذا یک روایت بسیار بسیار ظریف و دقیقی من عرض کنم خدمتون، خوشبختانه اهل فهم و اهل فضل در این مجلس زیادن و انسان گاهی وقتا با توجه به اینکه خب جذب متنوع در مجلس آدم نمیتونه خیلی سنگین صحبت کنه، یعنی سطح فهم اونم اینقدر نیست، سطح درک و سواد بنده اینقدر نیست، ولی علی رغم همه حرفا بازم آدم یه خود سعی میکنه که متعادل‌تر حرف بزنه که همه متوجه بشن. اما یه عبارت خیلی دقیقه میفرماید لعن الله المتشابهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. خدا لعنت کنه و لعنت میکنه و از رحمت خدا بدور است اون مجموعه از مردان که شبیه زنانند و اون مجموعه از زنان که شبیه مردانند. ببینید لعنت یعنی دوری از رحمت الهی، یعنی بازموندن از خیر و برکت و پیشرفت و سعادت و تعالی و هر چی که تو اسمش بزنید. باز مثال ماشین رو یاد بیار که همه اعضا میخوان بشن یکی، همه میخوان بشن کارگر، همه میخوان بشن فرمون. چرخ میخواد بشه فرمون، کارگرات میخواد بشه فرمون، موتور میخواد بشه فرمون. همه بحثه روشن فکران هم بکنن که باید در این دنیایی که سطح سواد و فهم و درک و همه این چیز رفته بالا، چرا یکی فرمون بشه تو اتاق در دسته بشه، ماها چرخ بشیم زیر ماشین بشیم، اون یکی میگه ما چرا کارلات بشه دارم فلان کنیم. همه این بحثه روشن فکران رو میکنن تا جوانه و عالم هم همه جمع میشن، همه کنفرانس میکنن که ما همه باید بشیم فرمون، همه میشن فرمون. پنجاه تا فرمون یه جو جمع میکنیم، نمیتونن راه برن، نمیتونن بگردن، این همه فرمون هم دیگه از فرمون بودن خودش خارج میشه. این قضیه در دنیا اتفاق افتاده، همه واقعا دانشون که آقا در خانواده، حتی یکی از مفاد این قضایی که گذاشتن، حالا بعد از کشورهای اسلامی من جمله ایران یک کمی باعث شدن تعدیل شد این کنفرانس، ولی همینی هم که شد آخرش چیزی خودیه وای به اون موقعی که میخواد اصلش میشه. برابری شؤونات زن و مرد در خانواده و اجتماع، ما میگیم بله هم نمیخوایم، نه همچه حرفی نمیزنیم، ما پاشم نیستیم و ثابت هم میکنیم و میگیم ضرر میکنیم. توانمندی هایی رو که خدا در وجود زن گذاشته تو میخوای به زور ازش بگیری و اون چیزی رو که درش نیست رو بهش بدی تا توانمندی های به زور من از مرد بگیری اون چیزی که درش نیست بهش بدی، بعد دیگه شما یا ما هم مساوی شید. آقا من رو میکردم میگفتم یه حاکمی بود هر چی میخواد تنبیه کنه یه تختی داشت، بعد میگفتش که هست که میاد میخواد این تخت اگه قدش از این تخت بزرگتر بود باید قدش بماری، اگه کوچکتر بود باید بکشیش تا قدی میشید. چون نگاه بکنیم ما میخوام به زور افراد رو اینه یه خود از این بگیم یه خود از اون بگیم یه خود به این زور خود یه خود به این تو بگیم بعد این خانه قاد خانه یه اندازه بشن بعد بگیم برابری چه برابری؟ اصلا خود داستان این حضور زن در صحنه های کارخانه ها و فلان ما مخالف کار کردن و مخالف فعالیت سالم اجتماعی اینا زن نیستیم، اما شروعش میدونه از کجا بود که بعد حالا روشنفکران ما بیان به عنوان این که اسلام فلان چنین و چنان، بعد روشنفکران مسلمان ما بیان بعدن آسیابش رو داختر کنن بعد نفهمی که این چه کلایی بوده و چه سر ما گذاشته شده. موقعی که کم کم کارخانه ها را میفتن انقلاب صنعتی میشه تولید قرار بیشتر بشه مصرف قرار بیشتر بشه میان فکر میکنن تأمل میکنن میبینن که الان در هر کارخانه ای مثلا 100 نفر نیروی کاری، این 100 نفر وقتی یک چیزی رو تولید میکنن این مواد اولیه این چیز میشه 10 تومن مثلا، وقتی تولید میشه این کارای کارگرا روش انجام میشه اینو میفروشن میفروشن 100 تومن 90 تومن، این سود اینجا هست به اصطلاح اقتصادی بهش میگن ارزش افزوده. این ارزش افزوده به خاطر چی وجود اومده؟ به خاطر کار نیروی انسانی. ما اگر این نیروی انسانی رو دو برابر کنیم تعداد ارزش افزودهمون و مقدار ارزش افزودهمون بیشتر میشه. بنابراین گفتم خب چیکار کنیم؟ همه رو جذب کردیم به جای اینکه بگیم حالا نیرو جمع کنیم بگیم خانوم ها از توی خونه ها تشریف بیارید تو کارخونه ها تو صحنه اجتماع باشین فعالیت کنین. آخه نمیشه که تو خونه بشینین خیلی خوب تشریف بیارید، نه تشریف بیارید که به استقلال برسید، نه تشریف بیارید که بهتون به یه حق برسید، تشریف بیارید که ما بیشتر شیره اقتصادی شما رو هم بدوشیم. اگر تا حالا 10 نفر برای ما ارزش افزوده به تولید میکردن حالا اینجوری 20 نفر بشه. حالا یه پول ناچیزی هم بهشون میدادن این پول هم دوباره برمیگشت تو جیب همین صاحب کارخونه ها. چرا؟ چون کارخونه ای که در زندگی عادی خودش یک تعادلی داره، روی گلیم نشسته داره نون و پنیر هم میخوره زندگیشو میگذرونه. حالا مثال ها خارجی هم شما در نظر میگیرید، حالا اون موقع مثلا در خارج چی میخوردن غذا ساده شون نمیدن، حالا نون و پیتزا بوده مثلا نون و فلان بوده، حالا گفت پیتزا با نون اضافه بگنه شما یاد کنم که بله. حالا ایشون مثل که اونجا سابق بوده میگه که غذا خدمت شما عرض کنم که حالا اینا تعادل زندگیشون داشتن، حالا یه درآمدی تو زندگی اضافه شد، نیازهای اولیه رو یه طوری برآورده کرده بودن حالا ولو به سختی، این درآمد اضافه میره یه مقدار نیازهای اولیه انسان رو برآورده میکنه، دومش میاد رو نیازهای چی ثانویه. حالا توی خود پول اومد تو خونه مبل هم باید داشته باشه، بعد فلان چیز هم داشته باشه فلان چیز هم داشته باشه، یعنی دوباره همین پول هم اوقات فراغتش هم باید بره حتما تو همون جایی که اونا واسش طراحی کردن بگذرونه، بچه‌ش هم بعد بزنه تمام مهد کودکایی که اونا واسش داره، یعنی دوباره همین پولی رو که بهش دادن دوباره تو جیب گردش میگیرن. این چرخه باید بشه تا زن رو استثمارش کنن و اونی که باید صاحب سرمایه باشه این مقدمه برای قرن 17 18 19 اون زمان انقلاب صنعتی در اروپا که آقا ما میخوام خانم ها رو از کار از خانه ها بکشیم به کارخانه ها. این کلاهی بود که راست سر زنان عالم و یه سری افراد ساده اندیش که همیشه دنبالن یه حادثه بشه و بعد زود توجیهش کنن و بگن ترقی و پیشرفت عالم به این است ما هم بعد مثل روز روشن مثل به روز حرکت کنیم و مدرن باشیم چنین باشیم چنان باشیم، و الان گفتن بله بریم این کار رو کنیم. اسلام با این حرفا مخالف نیست، بله اسلام با حرکت مثبت خانم ها مخالف نیست همونطور که با حرکت مثبت آقایون مخالف نیست، اما این قضیه بود از یه چیز دیگه ای داشته اون موقع. مثل همین قضیه پشتر همه این کنفرانس هایی از این چیزا زیاد خوابیده و من معتقدم حتی خود خانم های مؤمن و مسلمان و فهمیده ما هستن که باید بگن آقا ما قبول نداریم چیزی خلاف اون چیزی که عقل آفرینش حکمت آفرینش مبدع آفرینش که هیچ وسوسه و شکی نسبت به اون نداریم، میدونیم خیر ما را خواسته میدونیم صلاح ما را خواسته اون گفته اون خیره و ما میدونیم که اگر قرار بشه که زن رو از همه اون توانمندی ها و قدرت هایی که خدا به اون داده به مرد نداده ازش بگیریم و بگیم حالتا مثل مرد شد، مرد هم از همه اون قدرت هایی که خدا بهش داده بگیریم و بگیم مثل زن شد، هیچی نه مرد مرد نه زن زنه و این همون معنای اون عمیق اون روایتیست که فرمود لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء و الرجال. خدا لعنت میکنه و دور از رحمت و تعالی روش قرار میده اون کسانی از مردها که شبیه زنان و اون کسانی از زنان که شبیه مردان میشن. مثالی که دارم با کوریایی بیان، تمام اعضای یک ماشین با هم کنفرانس میکنن که آقا ما میخوایم مثل فرمون بشیم، به ما زور میشه، من چرخم زیر پا، اون یکی میگه من کاریاتم همش دارم بنزین میخورم، اون یکی میگه فلان، همه کنفرانس میکنن میگن خیلی خوب همتون بشین فرمون دیگه، به جای اینکه یک ماشین درست بشه یک اتومبیل عادلانه درست بشه، 20 تا فرمون میگن یه جای میگن آقا این اتومبیل عادلانه، برابری هم بین همه از ولی این اتومبیل نیست، نه راه میره نه درد میخوره، همون فرمون هم از فرمون بودنش مفته. چرا به دور انکار کنیم تفاوت‌های خلقتی که خدا در مرد و زن قرار داره؟ چرا به دور انکار بکنیم اینکه مرد و زن کامل می‌شود و زن با مرد کامل می‌شود؟ هم مل لباسون نکن و انتم لباسون نهون، و هیچ کدوم این هم دلیل تقوا و برتری نیست که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نگفت زنا، نگفت مردا، البته خدا یه سری وعده‌ای مثل مرد قائل شده که برای زنا داشته. اگه واقعا در مجموع بخوایم نگاه کنید باری که خدا به دوش مرد قرار داده بیش از این باری که به دوش زن قرار داده، واجباتی که در مرد واجب کرده بیش از اونم درش حکمتی. ما نمیخوام اعتقادی داشته باشیم چون میدانیم خیر ما در اینه، سایر فرایض هم همینه. لذا در باب این که سوال میشه آقا خدا فلان چیزو چرا حلال کرده، فلان چیزو چرا حرام کرده، ما فوری شروع میکنیم یه سری توجیهات از خودم کردن، دو تاشو بلد نیست، ذات دیگه شو بلد نیستیم، به این علم ناقصمون همه مسائل رو نمیفهمیم. بنابراین بهترین تحلیل این است که تو بیایی به این طرف بگی آقا خدا کم میامد ازش تو میرفتی گوشت خوف میخوردیم، حالا مثال میزنیم مثال پک، حالا گفتی گوشت خوف هرون، حالا میگه آقا چرا این ثابت میکنه میگه یک سری فیچه فلانی در گوشت خوف هر چنین هر چنان هست، حالا همه میدونم به فرض درست، اما حالا تو گوشت خوب نمیشه ثابت کنی چرا؟ در دستگاری که نمیشه ثابت کنی که فلان ماهی که فرس نداره اون دیگه چرا؟ ببین خلاصه شو باید بگیم آقا خدا کم میان ازش گوشت خوب رو بخوری؟ میخواد خودش مصرف کنه علی عزیز الله، با تو دشمنی داره؟ نه، خیر تو رو میخواد یا نمیخواد؟ اصلا تو رو اصلا آفرینش تو اصلا خیر بوده، پس حالا که گفته این نخور نه بخل داره نه حسد داره نه جهل داره، این مقدمات اعتقادی اگر درست بشه اطاعتمون نسبت به فرائض درست بشه. فکر نکن تا همه عبادات همه واجبات مثلا دیگه تعبد از بین میره، اگه همه واجبات و محرمات تو بخوای با همین عقل ناقص خودت ثابت کنی، اونم با این علم ضعیف که دیروز بشر یه جور دیگه فکر میکرد امروز یه جور دیگه فکر میکنه، هر روزم فکر میکرد عقل کلیه، همون موقعی که بشر رو زمین وایساده بود و فکر میکرد تمام آسمان ها دور زمین میگردن فکر میکرد که همه چی رو با این مغز خودش میتونه حل کنه، اون میگه جواب علمی بعد مسائل پیدا کنم، الانش هم که اون حرفا رد شده فکر میکنه که به همه علوم رسیده و فردا روزگار همه میان رد میکنن، در روز دیگه اون مکانیک نیوتونی رو کسی قبولش نمیکنه در رده های بالای علمی، دیگه اون یک فرضیه هایی بود که دنیای واقعی دنیای غیر از اونه، صورت فیزیک کوانتوم میکنه، صورت مکانیک دیگری میکنه، صورت تحلیل ها و نظریه های دیگه میکنه و فردا این نظریه ها دوباره رد میشه، در مورد علم، در مورد طبیعت، در مورد روانشناسی، همه اینا به این علم ناقص منده چطوری میتونم تمام ادله همه واجبات و محرمات رو به دست بیارم؟ نمیشه قطعا، اگرم به دست نیاوردم دلیل بر اینه که نقص علمی هنوز داره بشر، چیزی از اگر همه علوم رو فهمیده پس تمام آزمایشگاه ها و دار تحقیق ها رو ببندید بگید آقا بشر همه حقیقت رو فهمید، مایی که هنوز از کل راه علم به هیچ چیش نرفتیم، مای دنیا، مای بشریت، چطوری میخوان به این اعتقاد برسیم که ما همه چی رو باید با همین عقل برسیم بهش، با همین علوم ناقص بشریش برسیم؟ پس بهتر این است که تحلیل کنیم اون کسی که آفرینش به دست او انجام شده علمش مطلقه، رحمت و رأفتش مطلقه، هیچ سیاست بازی پشت پرده‌ای نداره برای کسی که خیر مردم رو نخواد، هیچ چیزی هم از او کم نمیشود، هیچ چیزی هم به او اضافه نمیشود، فقط و فقط خیر افراد است و او خود میداند که چه خیری است و او آینده را میداند و او گذشته را میداند و او از ماخ زمیر من و شما بهتر از ما خبر داره و از دنیا بهتر از ما خبر داره، او گفت این کارو نکن، نه اینکه هر چیز رو بهش برخورد کردیم فوری بیام توجیهش کنیم تعلیمش کنیم این برشو بزنیم اون مجرد است. آقا اسلام خیلی حرفای میدونه که دانشمنده درد گفتن بی خود من چی حرفی میدونه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم اگر این پیغمبر
محمد.
اگه تشریف نمی آوردن هم نمی شد، طوری نمی شد. تشریف نمی آوردن بالاخره چند سال بعد دانشمنده یه چیزی فهمیدن. نوزه قرآن میگه خود رو ما آتای ما کن به قوت. این چیزی که به تو رسیده با قوت حفظش کنید. اینو به کمونیست ها نمیگه ها، به مسیحی ها نمیگه ها، به یهودی ها نمیگه ها، به مسلمان ها نمیگه. یعنی حتی اعتقادات دقیق و عمیق و اصیل دینی هم با خدشه ها و توطئه ها و شاهده ها و مسائل مختلف از ذهن شما خارج خواهد شد و شما این سرمایه گران را به راحتی و به رایگان از دست خواهید داد و زو خواهید کرد که خب الحمدلله ما هم شدیم مثل بقیه. حالا بقیه کجا رسیدن که تو رسید؟ ببینید تو همین سده اخیر بشر چقدر راههای گذشتش رو هی اصلاح کرده، هی برگشت و ما هنوز به این راهی که اون موقع رفتن رو میخوام بریم که دوست برگردیم. بشر لجام گسیخته که حالا یه تحلیل مفصلی خودش داره که چرا بشر اینجوری شد، خصوصا در اروپا و اینا، اون مسائل کلیسا و مسائل دینداری اون موقع چه مسائلی پیش آورد واسه بشریت که مردم ضد دین شدن چی شدن اینا. لجام گسیخته اومد گفت من همه کاره عالم خودم هست و بعد سرش به سنگ خود در خیلی جاها داره بر میگرده و ما تازه حالا میخوام را رو شروع کنیم. سالها دل طلب جام جام از ما میکرد آنچه خود داشت یه بیگانه. لذا بله بسیاری از احکام و شرایع رو ما امروزه علتشو میفهمیم، حسد ظاهر بخشی از علتشو. یه روزی شاید میگفتن آقا روزه فلان، حالا امروزه کسی نیست که دیگه از نظر علمی با روزه مخالفت داشته باشه. اون رو بخشی از فلسفه روزه است، نه اصل روزه. یه روزی حکمت خیلی از احکام رو نمیدونستن، حالا امروزه معتقدن. ولی اثرش هنوز مونده. و بله کشف کنید، برید علم پیدا بکنید، تحقیق کنید، تحقیقات زیاد علمی کشورهای مسلمان بکنن، احکام دینی رو در بیارن، یک سری از مزایا و استحسانات احکام دینی رو در بیارن، بابش بسته نیست. اما نه اینکه حالا تا دو قرن بعد، سه قرن بعد، پنج قرن بعد ثابت بشه که فلان حکم خدا چه فایده داشته، حالا همه چی رو تعطیل کن. بل فرائض علی ما امره الله، تغییر و تبدیلی در فرائض الهی ندیم. یک لحظه کافی است اندیشه کنیم و ببینیم آیا این عقل ناقص پرمشغله خودمون رو بذاریم برای تعلیم بایدها و نبایدها درسته، یا حکمت آفرینش رو که از وحی به ما رسیده او رو مبنای باید و نباید قرار بدیم. خیلی راحت. بله البته شما بیاید به من بگی آقا چرا اسلام گفته فلان موضوع اینجوری؟ خیلی ها رو ناشیگری شروع میکنن علی کی توجیه کردن. بگو بگو نمیدونن. دلیل نمیشه که همه شما بدونید. اگه همه چقدر ما بدونید اصلا پیغمبر لازم نمون بیاد، اصلا وحی لازم نمون، خود بشر بالاخره همه چیو فهمیده بود دیگه. افتخار ما این است که سرچشمه معارف ما به وحی برمیگرده. یعنی اون خدایی که آفرید و خوب آفرید، اون خدایی که دانا بود و رحیم بود و توانا بود و رؤوف بود، او به ما گفت که این درسته، این غلطه و این چیکار باید بکنه، چیکار نباید بکنه. و تا مادامی که با این سرچشمه ما تغذیه میشویم، آب زلالی است که مینوشیم و امید رشد این درخت وجودی ما هست. از موقعی که چشممون رو دوختیم به سراب دیگران، اون موقع آتش ما را خواهد کشت. من اصلا این بحث رو امشب نمیخواستم بکنم، میخواستم به فراز بعدی روایت برسم، اما حیف اومد. مدتیست باید این حرفا گفته بشه، جلوی فکر و تأمل بسته نشده در اسلام. حتی ائمه این اجازه رو میدادن، افراد میومدن میگفتن آقا فلسفه فلان کار چیه؟ کتاب قطوری الان از شیخ صدوق به جا مونده به نام علل الشرایع. حالا نمیگیم تمام روایاتش قطعی و صدوره، ولی به هر حال اجمالا این کتاب هست. نمیدن میگفتن آقا فلسفه این عمل چیه یا چرا این موضوع اینجوری شده؟ من میگفتن، نمیگفتن خفیش رو صحبت نکن. اما اینجورم نبود که تا موقعی که من هنوز کسی رو پیدا نکردم دلیلش رو بگه عمل نکند. خب شما همه عالم رو جمع کنید، همه اطباء و دانشمندا و اندیشمندان و همه رو جمع کنید، بگه آقا چرا نماز صبح دارد که نماز دو رکعت چهار رکعت؟ نمیشه. نمیدونم که اگه کسی هم گفت میدونه بیاد به ما یاد بده ما استفاده کنیم، ولی قطعا نمیدونم. خب حالا ما تا موقعی که دلیلش مشخص شه، این فیضی که میدونیم تو خونمونه تو کاسمونه، خود ما آتینا کن به قلبه شل بگیریم تا بیدیم برنه چی میشه. چرا اسلام گفته صدقه بده؟ چرا اسلام گفته زن اینه کارش مرد اینه کارش؟ چرا اسلام گفته این حق رو مرد به گردن زن داره، این حق رو زن به گردن مرد داره؟ بیا چون کنفرانس فلان گفتن همه بیخیال، همه بیخیال. نهلا ناه المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال. چرا اسلام گفته که مثلا فرض کنید که صدقه بدین؟ چرا اسلام گفته صله رحم کنید؟ چرا اسلام این همه هست چراها بی نهایت و علم ما بسیار اندک. با این علم اندکیمون میخوای همه چی رو بسنجیم؟ یه ترازوی 5 کیلویی داری میخوای همه عالم رو باهاش بسنجی؟ اگه چیزی تو این ترازو جا نگیره بی قبول نیست. بابا ترازوی تو کوچیکه. فعلا بپذیر این وحی را که صلاح تو در پذیرش وحی است. فرائض رو با تعبد انجام بدیم. علم هم هر چقدر پیدا میکنیم، یه نکته اسم رو عرض کنم برای اهل فضل و اهل فهم مجلس که الحمدلله همه اینطوری هستن. ببینید همون موقعی هم که به فرض فلسفه فلان عمل رو پیدا کردی، همون موقع هم فلسفه نفسه رو بذار کنار، با تعبد کار رو انجام بده. همه دانشمندای عالم هم اگه اومدن گفتن آقا روزه خاصیتش اینه، قبول. ولی موقعی که میخوای این عمل رو انجام بدی، تعبد، عبودیت، بندگی، اخلاص، تا به ثمره روزه برسی. روزه درست خاصیت بهداشتی داره، ولی خب حالا اگه 5 دقیقه بعد از اونم شما بخوری، از اون بعد 5 دقیقه بعد از اون افطار کنی، خاصیت بهداشتی سر جاشه، اما روزه بودنش روزه نیست. لذا میفرما از سوم متفهو روزه بگیرید تا سالم بشید، اما نمیگه فلسفش روزه سلامتیه، فقط میگه از سوم لی، روزه مال منه، و انا اجزی به یا و انا اجزا به، دو جور روایت نقل شده، و من جزا میدهم به آن. و در اون روایت دیگر اگر این نقل درست بشه فرمود من جزای آن هستم. حالا تو بگو من روزه میگرم که سلامتی و از دست میدیم و همه خیر و برکت که من گیره بیا نماز میخوریم چون این ورزشیست و نرمشیست و خیلی خوب و فلان باریکلا. خب میتونی به این مثلا یه جای دیگه، ولی نه وضو میخواد، نه رو به قبله میخواد، نه جای طاهر میخواد، نه نیت میخواد، هم اثرات هم داره. اما میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، تازه میگه این که چیزی نیست، ولذکر الله اکبر. لذا وقتی به موسی میخواد بگه، نمیگه موسی نماز بخون به خاطر اینکه احتیاج داری که دیف که کمر نگیری، به خاطر اینکه مثلا بعد بدن، میگه اقم الصلاة لذکری. ذکر اون جویباریست که برکه ما رو به اقیانوس خدا وصل میکنه. اگر ذکر نباشه تو یه برکه ای با یه قاشق خاک گند میزنه، با یه باد خشک میشه، اما با جویبار ذکر و یاد خدا بودن، این برکه دور افتادن وقتی به اقیانوس وصل شده، این کسی بهش نمیگه دریا، چه میگن دریا، چون اون تکه آبی که وصل به اقیانوس بهش میگن دریا. میگه ای موسا نماز خیلی خاصیت داره، اما توی موسا نمازت باشه اقم الصلاة لذکری، نماز بخون به خاطر من، برای ذکر من، برای یاد من. این عظمت ها رو ما میخوام بریزیم تو قیف 4 تا حرف این دانشمند و خوب دانشمند و اینایی که هنوز خودشون نمیشناسن خودشون کیان. یه دانشمند پیدا کن که بتونه خودشو بشناسه، خودشو معرفی کنه، خودشو معرفی کنه. اصلا من در عرایزم شعاری نیست که بگیم حالا بریم، نه یکی شما پیدا کن آب اعظم دانشمندان عالم و هر که قبول دارید برنده جایزه فلان و فلان بگو جمع کن، یه سوال کن آقا ما فیزیک نمیخوایم، نجوم نمیخوایم، هیچی نمیخوایم. شما خودتون میشه در دو کلمه معرفی کنید. این عقل ناقص وقت بخواد به من بگه که این کارو بکن میکنه، خب فردا میگه پشیمون شدم، فردا میگه اشتباه کردم، پس فردا مثلا اصلا همش توطئه سیاسی بود سرش بده. چرا اسلام گفته حجاب؟ بیا تحلیل بیار. اون رئیس جمهور مخلوع اون موقع یه دلیلای می آورد، گفت که یک سری تشعشعاتی فلان میشه و بیفلان میشه. بابا جمع کن. حالا اینو گفتی چه اونجوری شد؟ ببینی هر چیزی به شما دست بذارید علم بهش نمیتونه همش رو برسه، اما تو چرا میای این داشته خودت رو بی ارزش رها میکنی؟ آقا امروز دانشمندا به این نتیجه رسیدن که مثلا اگر مثلا فرض کنیم که خانم ها و آقایون چنین و چنان، دانشمندا همین امروز بیان تومون این بیماری های جدیدش هم بدن که نظریات مشعشع چند دهه قبلشون برای بشریت فراهم آورد و اون حرکت های مرموز سیاسی هم در سطح بین المللی پخشش کرد. که چه میدونه؟ و بعد از مدت ها میدونی آن راستی این موضوعی که اسلام گفته این خاصیت داره ها. بله ما که تازه معلوم نیست همش هم این خاصیت بشه که تو میگی، مسئله از این تر از اینه. ما براحتی میدانیم خیر ما در همین است که خدا فرموده، پیغمبر فرموده قال الصادق و قال الباقر. لذا ابراهیم میفرماید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. من هیچ شریکی برای خدا قائل نیستم. یعنی چی شریک قائل نیستی؟ یعنی هیچ کسی دیگه اجازه نمیدم به من بگی باید و نباید. اون خیر من رو میدونه، اون صلاح من رو میدونه. این چیزی که به دست ما رسیده خود ما آتیناکم به قوه، با قوت باید پاسداریش کرد. در دلتا، در اعتقادتا کم کم شل میشه ها. یه چیزی خدا نکنه ما از کسانی باشیم که اون زمان رو ببینیم که امیرالمومنین فرمود یأتی علی الناس زمان، بر مردم زمانی میرسد که لا یبقا من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسمه. از اسلام چیزی جز نامش و از قرآن چیزی جز کتابتش باقی نیست. اینکه قرآن میگه خذوا ما آتیناکم بقوة، نه اینکه اسم تو برمیداری. قرص رو حرفت بیست، فهم و درک و عقل و درایتت هم بیشتر کن. دنیا میاد یه روزی به این حرف میرسه و خواهد رسید. روز قیامت در حضور خاتم انبیا شرمنده نباشیم که فرمود ما هرچی خیر تو بود گفتیم ولی تو مفت از دست دادی. یه شعر قدیمی بود، الان خیلی وقت قدیمی، ما مرحوم پدرم میخوند، من یادم نیست شعرش. گفت که یه کسی یک لوح زرین باباش بهش داد، گفت باید میخواد به این مدرسه رو این لوح زرین بنویس یا انگشتر زرین بهش داد، گفت مثلا این انگشتر مثلا گران قیمت دستت بشه مثلا یادگاری که داری میمرزه. این که قدر اینو نمیدونست که چیه. که یه روز تو خیابون رندی به پستش خورد، چیه؟ گفت مثلا انگشتر. گفت بخورش اینو. گفت بابا سفت خورده نمیشه. گفت چیه که خورده نمیشه فایده نداره. دست کرد تو جیبش دو تا خورما بهش داد، گفت این چه شیرینه. گفت آره راست میگه میشه. گفت میای الان؟ گفت آره این که خورده نمیشه، مزه نداره فلان، همه چیزی که با همین زبون نمیچشن که. انگشتر گران قیمت رو داد، دو تا خورما گرفت. چرا؟ چون همه چیزی میخواست با عقل خودش بسنجه. ما میراث عظیم تشیع و اسلامی که به همون رسیده مفت از نظر اعتقادی نباید از دستش بدیم. این از اون سنگرهایی است که کم پاسدار و حافظ و نگهبان داره و هر کس باید حافظ اعتقادات خودش در درون خودش باشه، البته با فهم، با درک، با درایت، با تأمل بیشتر باید این کارو بکنه، اما تعبد در جای خودش باید همیشه و همیشه محفوظ بمونه. هر کم هر سخنرانی کرد، آقا اگه تشکل الباقر و قلال صادق بود درست داری نبود، حالا یه صحبتیه خوبه، ارزش هم داره، ولی ما کولی به اون حرف نمیدیم. حالا هر عنوان پروفسور و دکتر و مهندس هر چی میخواد داشته باشه داشته باشه. امشب این مقدار عرایزمون طول کشید، یه همین مقدار ما رو بس است و انشاءالله برای اینکه دیگه بیشتر استفاده کنیم فقط عرض سلام میکنیم و انشاءالله فیض میبریم.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. صلوات الله.
بل المتلمين في امر الله والتعاون في محبة الله
Get بعد بسته شد. امام فرمود جمعه دانشگاه عشقه، شهر دیگری بنیاد کن مولا، شهر عشق دیگری بنیاد کن. در کمین دل هزاران دشمنم، همه ای دیگر چنان مرسات کن. در سلام کن که نفت دستی بکن، در سلام کن که نفت دستی بکن. دل شبای آخره، روزه از زهراست دیگه، یه از هفته دیگه یه وادی دیگه ما آماده برای تولد خانمون، آماده برای ورود به ماه رجب و دیگه آن هوای دیگه. شبا میومد کنار قبر فاطمه تا سر همون کنار قبر عبادت میکرد، برا فاطمهش گریه میکرد. آیا زهرا جان به خانه میروم، دلم آرام نمیگیر، کنار قبر میام دلم آرومی، بچه‌ها تنها هستن، بچه‌ها دل اثر تو حسین بحالی تو را میگیره. بگو علی چه کنم، آف مشکل باشا مشکل باشا. چی شده که مشکل به کارت افتاده؟ حالا
زهرا جان
خدا به ما نظر نور داره آمده در قبر تو
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بدم مظلوم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خب فاطمیه تمام شد و ما از حضرت زهرا تشکر میکنیم از اینکه به ما عنایت کرد، منت گذاشت، تو مجالسش ما رو راه داد. اونام چه کوتاهی کردن، باز خود جوابتون از زهرا شرمندگی برای اون کسانی که از مجالس از زهرا استفاده نکرده به طرق مختلف. من عرض میکنم برای زن و من که من از این موضوع خیلی ناراحتم. قبل از اینکه اینو بگم، با توجه به بیانات مقام حضرت خیر کن، خدا سهم دین، گرچه دین، دینداری، رؤوس دینداری رو به ما عطا بفرماید. خدا ما رو از اهل بیت جدا نکن، خدا ما رو قدردان این مجالس بده، خدا ما رو فردا اسمون رو جز هوچیا قرار نده، خدا زن و بچه‌مون، خودمون، رفیقامون رو عهد کن. خدا اگه این فاطمیه آخر عمر ما بود، ما به ما حال توبه عطا کن. خدا به آبرو حضرت